صدای برابری، صدای کمونیسم، برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. زنده باد انقلاب اکتبر، زنده باد انقلاب کارگری. صحبت و گفتگو با سیاوش دانشور. هجده تیر و جنبش سرنگونی. مصاحبه رادیو انترنسیونال با منصور حکمت. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب یک شنبه 16 آبان 89 برابر با 7 نوامبر 2010 است. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. به صدای کمونیسم کارگری گوش کنین. شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه کنین. با ما تماس داشته باشین. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنین. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست جانبدار. ما از یک موضع آزادی خواهانه، از یک موضع برابری طلبانه و از یک موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل و موزلات مختلفی که در ایران و جهان می گذرد می نشینیم. برنامه امشب اختصاص داره، بحث اصلیش به انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر همون جوری که می دونین چهره جهان معاصر رو تغییر داد. انقلاب اکتبر موقعیت زن، موقعیت کارگر و موقعیت بشر رو در دنیا دگرگون کرد. انقلاب اکتبر مهر خودش رو بر هر گونه مبارزه برای آزادی، برای مبارزه برای برابری و مبارزه بر علیه استثمار کوبید. انقلاب اکتبر سمبل آزادی خواهی بود، سمبل بشریت مترقی شد. با انقلاب اکتبر سوسیالیسم مد شد. زنده باد انقلاب اکتبر. در ارتباط با انقلاب اکتبر ما با سیاوش دانشور امشب خواهیم بود و با سیاوش دانشور صحبت و گفتگو خواهیم داشت. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، مهمانان برنامه امشب سیاوش دانشور هستند و منصور حکمت که در قسمت دوم برنامه امشب مصاحبه علی جوادی و رادیو انترناسیونال با منصور حکمت رو براتون پخش میکنیم. به برنامه امشب توجه کنید. سیاوش دانشور مقاله نوشتن در آخرین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر در ارتباط با انقلاب اکتبر تحت عنوان زنده باد اکتبر، زنده باد انقلاب کارگری. سیاوش دانشور، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
قبل از اینکه من سوالاتمو مطرح بکنم، اگه اجازه بدین می‌خواستم یه تیکه از مقالتون رو که توی این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر در اومده بخونم. شما تو مقالتون از این صحبت می‌کنین: بدون انقلاب اکتبر مهمترین واقعه قرن بیستم رقم نمی‌خورد. بدون انقلاب اکتبر الگوی آزادی طبقه کارگر و الگوی قیام بلشویکی در طول قرن 20 به پرچم آزادی در جهان تبدیل نمی‌شد. بدون انقلاب اکتبر بسیاری از تغییرات و رفرم‌ها در قلمروهای مختلف به بورژوازی تحمیل نمی‌شد. بدون انقلاب اکتبر موازنه فکری و سیاسی ایدئولوژیک جهان به سمت چپ به طور کلی نمی‌چرخید. امروز در شرایطی که سرمایه‌داری جهان را به گند کشیده و میلیاردها نفر را به گرسنگی و بیکاری و فقر و سرکوب و زندگی تحت تروریسم محکوم کرده است، بیش از هر زمان جهان نیازمند اکتبر دیگری است. امروز بیش از هر زمان جهان نیازمند احزاب کمونیستی کارگری و رهبرانی چون لنین است. مقالتون خب خیلی روشنه. سوالی که میتونه اینجا مطرح بشه، چرا تجربه انقلاب اکتبر، انقلابی که شکست خورده، مهمه؟
واضح انقلابات رخ میدن، شکست میخورن، توی نیمه راه میمونن، بعدن پیروز میشن. تو مرحله از پیروزشون ممکنه به اهداف نهاییشون نزدیک نشن و هزار یک اتفاق بنا به دلایل مختلف براش بیفته، چون یه امر زنده که درگیری با پراتیک میلیون ها بشر توی همون دوره هستش. انقلاب به این ربط داره و اینکه آدم ها چیکار میکنن، سرنوشت انقلابات هم همونطور میشه. انقلابات آیه های آسمانی نیستن که بیان برن مثلا حتما پیروز بشن، پیروزی اجتناب ناپذیر است یا مثلا مقدره یا از این حرفا. آدم ها چیکار میکنن تو هر دوره، چقدر متحدن، چقدر افق پیروزی رو به اصطلاح درست ترسیم کردن و به چگونه عمل میکنن، به همون نتیجه میرسن. اگه میگیم انقلاب اکتبر و تجربه اکتبر مهمه و تکرارش توی دنیای امروز تنها راهه، به اون دلیلی که یه تنها واقعیه که در قرن بیستم تونسته به تمام تاریخ قرن بیستم مهر خودشو بزنه. به عنوان مثال ما وقایع مثل جنگ اول داشتیم، جنگ دوم داشتیم، اتفاقات سیاسی داشتیم، انقلابات دیگه داشتیم توی قرن بیستم. ما تا هیچ کدوم از اون اتفاقات علارغم هر تأثیراتی که به میلیون ها نفر برای دوره گذاشته، مثبت، منفی، جنایتکارانه، آزادی بخش و از هر دو طرف، ما تا هیچ کدوم از اون وقایع شما نمی‌بینید که یک زارم تأثیر انقلاب اکتبر داشته باشه توی سیاست، توی فرهنگ، توی قطبندی های طبقه حاکم، توی دیدگاه طبقه کارگر، توی نگاه به زندگی، توی روانشناسی، توی نفس انصاف، حقوق، تعدیل. به هر چیزی شما توی جامعه دست میبرین، اگر رگه ای از انصاف، آزادی خواهی، انسانگرایی توشه، اینا مدیون اکتبر، مدیون جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر که تأثیر خودش رو به دنیا گذاشته. و این تأثیر اجتماعی مستقل از نتیجه اون انقلاب اهمیت داره. واضحه اگر اون انقلاب به پیروزی میرسید، واضحه اگه کشوری دیگه مثل روسیه به اصطلاح این تجربه رو تکرار میکرد، اون وقت ما امروز با این بحثا روبرو نبودیم. ولی بالاخره بشر همیشه تو تلاشش سعی میکنه به گذشته نگاه بکنه، سعی میکنه جلو پاشو ببینه و سعی میکنه سنتایی رو به دست بگیره که به دردش میخوره اون روز. امروز من فکر میکنم به هر جای دنیا نگاه بکنیم، وضعیت سرمایه‌داری رو نگاه بکنیم، زندگی رو از زاویه طبقه کارگر، بخش محروم جامعه، اکثریت جامعه اگه ببینیم، اون وقت راه برون رفت یک راه اکتبر دیگریه و یه راهیه که بلشویک‌ها رفتن، یه راهیه که کمونیسم کارگری در ایران میخواه بره و یه راهیه که اصلا حزب ما به خاطر همون تشکیل شده. بنابراین سنت سیاسی ما انقلاب اکتبر و تجربه انقلاب اکتبر برای دست بردن به هر تغییری در دنیای امروز ضروریه.
در ارتباط با نقش مهم انقلاب اکتبر، چه کسایی که موافق انقلاب اکتبر باشن و چه کسایی که مخالف انقلاب اکتبر باشن، در این زمینه با هم دیگه توافق نظر دارن که انقلاب اکتبر یه واقعه مهم تاریخی بود. منتها در ارتباط با تأثیری که انقلاب اکتبر داشت، مدافعین انقلاب اکتبر و مخالفین انقلاب اکتبر از هم دیگه جدا میشن. شما در ارتباط با نتایج مثبت انقلاب اکتبر بر آزادی و تغییر دنیا در جهت هر تغییر مثبت اشاره کردین. مخالفین انقلاب اکتبر نظرات دیگه ای دارن. مخالفین انقلاب اکتبر میگن لنین دیکتاتور بود، میگن در با انقلاب اکتبر مجازات اعدام بعد از انقلاب اکتبر تو جامعه شوروی صورت میگرفت، از بستن روزنامه‌های مخالف میگن، از ترور سرخ میگن و یا از اعدام کروشتاد در سال 1921، اعدام هزار نفر در کروشتاد در سال 1921 میگن. شما پاسختون به این ضد کمونیستا و مخالفین انقلاب اکتبر چیه؟
به این موضوع چند صد داره و از همین مخالفین از یه دریچه به این موضوع نگاه نمی کنن، حتما به یک نتیجه می رسن ولی زاویه دیدشون فرق می کنه. بعد برای کارگرها مسئله فرق می کنه و برای امروز ما که داریم میگیم باید اکتبر دیگه تکرار کرد، مسئله باز از یه سر دیگه فرق می کنه. ولی اونایی که دارن این تبلیغات رو عموما می کنن، خب اگه به صورت ظاهر صحبتاشون توجه نکنیم یا چی میگن راجع به لنین، راجع به انقلاب اکتبر، راجع به کمونیسم، انقلابیگری به طور کلی، نفس انقلاب، اگه این ظاهر رو شما بزنین کنار، میبینین که همیشه یه نیروی توی جامعه هست، وسیع هم هست، از طبقه حاکم وسیع تره، که میخواد این وضع رو نگه داره، این وضع رو میخواد نگه داره، میخواد دوامش بده و وقتی بهشون فشار میاد سعی میکنه یه قولایی بده، ودایی بده، یه اصلاحات جزئی بکنه، نگه داره بر پیچ و رد کنه، دوباره همین بساط روبرا باشه. واضحه چنین نیرویی از نظر طبقاتی، از نظر موضع اجتماعی که داره، از نظر منفعتی که حس میکنه، با تمام جنبشاش برمیگرده شاخصای یه تغییر مهم انقلابی رو توی قرن 20 به لجن میکشه، رنگ دیکتاتور بهش میزنه، تحریفش میکنه، دروغ راجبش میگه. و این هنر مهمه، یه هنریه که حزب جهانی داره، آنتی کمونیسم، هنریه که از آمریکای دموکرات تاریخ مکارتیزم داره، در دوران فاشیسم کرور که از کمونیست‌ها رو کشتن و قبل از اونا، قبل بعد شکست انقلاب افتاد، اصلا شروع کنندش خود استالین بود، استالین ناسیونالیست بود. اینا همیشه هست، فکر میکنم امروز هم دوباره تو سرمایه‌داری دوباره داره به دست میگیره، این حرفا رو میزنن. اما واقعیت تاریخی چی بوده؟ انقلاب اکتبر یه تصویر کتابی دارن روش. انقلاب اکتبر یه زمانی طوری شد، به ویژه بعد پیروزی، که قدرت توی کوچه و خیابون بود و قدرت دست دولت مرکزی نبود. یکی از معضلات مهم لنین و بولشویک‌ها همون وقت فائق اومدن به عدم تمرکزی بود که تو مراکز مختلف، شوراها، کارگرها، محلات تصمیم گرفتن، قانون اجرا میکردن و از کسی هم تبعیت نمیکردن. یه قدرت اجتماعی وسیع بود، مدتها طول کشید که بسید این قدرت به یه قدرت متمرکز تبدیل بشه و توی این مسیر در واقع ممکنه خشونتای صورت گرفته و ممکنه یکی رو هم گرفتن مثلا اعدام کردن یا در طول جنگ مسیری بود و کشته شده یا تعدادی رو اعدام کردند. این اتفاق تو تمام انقلابات افتاده، در انقلاب اکتبر هم افتاد. آیا نمیشد چنین کاری رو نکنن؟ خب شما از ته تاریخ نگاه بکنیم به موضوع، میگی خب یا با نظرات امروزتون طبعا میگیم خب میشد این کار رو نکنن، ممکنه میشد، ممکنه نمیشد، ولی این هیچ وقت به اصطلاح اونو زیر سوال نمیبره که موضوع ساده است. یه طبقه انقلاب کرده، قدرت سیاسی رو به دستش گرفته و بهش از چهار طرف تهاجم میکنن که سرنگونش بکنن و به شکستش بکشونن. خیلی واضحه اون جنبش کارگر باشه، بورژوا باشه، ناسیونالیست باشه، دموکرات باشه، از خودش دفاع میکنه و بدون دفاع تسلیم نمیشه و توی این پروسه ممکنه به هر حال عده‌ای از بین برن، تلفات بشه. جنگ بر سر آینده جامعه، بر سر قدرت سیاسی، بر سر منافع طبقات متفاوته و نمیشه کسایی که دارن این حرف رو به ما میزنن و به کمونیست ها میزنن، به جنبش ما میزنن، به حزب بلشویک میگن، چشمشون این مقدار برگردونن دیکتاتورهای دنیا رو ببینن، فاشیسم رو ببینن، موسولینی رو ببینن، هیتلر رو ببینن، چند صد کودتا رو تو آمریکای لاتین ببینن، بمب اتم ببینن که یک سر سر مردم، زندان ها و تکنولوژی شکنجه رو ببینن و هر روز قتل عام رو ببینن زیر پرچم دموکراسی و اعدام و کشتار رو ببینن و بیان به اصطلاح اینا رو مقایسه بکنن. این میخوام بگم اینطور نیست که خودشون ندونن، میدونن، اما اینا رو برجسته میکنن به خاطر اینکه بگن یه تصویر خوفناک، جعلی، دیکتاتور که هیچی سرش نمیشه از کمونیسم بدن که به خاطر اینکه حکومتشون رو نگه دارن. به نظر من یک موضع سیاسیه، یک سنگروندیه، محلی کمونیسم یک بخش از دیدگاه وسیع‌تر آنتی کمونیسم همیشه بوده، مادام که سرمایه‌داری سر کار این وجود داره و این کارو میکنن. طبعا میشه به حقایق تاریخی، به رویدادهای مشخص رجوع کرد و مواضع مشخصی رو گرفت. به طور کلی نظر ما اینه که انقلاب اکتبر در پروسه بعد قدرت سیاسی اونجا که لازم بود دست مناسبات اقتصادی جامعه ببره، اونجا لازم بود که سازمان جدید اقتصاد سوسیالیستی رو برقرار بکنه، نداشتن برنامه برای اون دوره، اون مرحله انقلاب و همینطور درک نازلی که در خود صد حزب بلشویک وجود داشت و تصویرشون از دولتی کردن به اصطلاح مالکیت، این عنوانی بود که خودشون بهش میگفتن و ما میگیم سرمایه‌داری دولتی، تصویر سوسیالیسمو داشتن، تصویر الغای کارمزدی نبود، چنین برنامه‌ای در چشم اندازشون نبود. این محدودیت به اون انقلاب رو شکست داد و نتونست پیروز بشه و طبعا این پروسه شکست یک عقبگردایی رو به حزب بلشویک تحمیل کرد که اون عقبگردا که امروز به عنوان انتقاد ازش اسم میبرن خودش معلول یک مسئله بزرگتره. چه بسا اگه بلشویک‌ها میتونستن به اون مرحله از وظایف انقلاب کارگری، یعنی سوسیالیستی کردن مناسبات اقتصادی فائق بیان، به این عقبگردان به اصطلاح فائق میومدن و این پرچمی بود و هست کمونیست که قرار بود برای آزادی جامعه رو بیاره، استثمار رو بربندازه، طبقات رو بربندازه و همه اینا بود. درچه تجربه شکست یک انقلاب معین یا یک محدودیت هایی که عقب گرده که بهش تعمیل شده نمیتونه کل اون آرمان و کل اون انقلاب و شخصیتش رو زیر سوال بره یا مخفی شد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور و نظراتشون در ارتباط با انقلاب اکتبر گوش میکنین. با هم به یه قطعه موزیک توجه میکنیم و صحبتمون رو با سیاوش دانشور بعد از شنیدن این موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باش.
گوش کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی‌افتد، کوچه ما دیگر نبافست فصل هم دیگر به باغ ما نمی‌افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابانها غریبند کوچه های خاکیم کو. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابانها غریبند چه های خاکیم بود. ای سبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن. هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیال غریبند، کوچه های خاکیم کو، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها غریبند، کوچه های خاکیم کو.
صدای کمونیسم کارگری با سیاوش دانشور در ارتباط با انقلاب اکتبر صحبت و گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، برخی از ضد کمونیستا مطرح میکنن که انقلاب اکتبر یک کودتا بود، لنین کودتاچی بود و بلشویکا اکثریت نبودن تو شورای کارگری و با انقلاب اکتبر در واقع یه حکومت اقلیت در شوروی مستقر شد. شما نظرتون در ارتباط با این دیالوگی که ضد کمونیستا مطرح میکنن چیه و نظرتون در ارتباط با پروسه قدرتگیری طبقه کارگر توی انقلاب اکتبر و هر گونه انقلاب کارگری چی میتونه باشه؟
یه نقل رایجی به کلن انقلاب، نفس انقلاب وجود داره که برای از موضوع دموکراسیه، از موضوع اینه که اگه قرار اتفاقی توی جامعه بیفته باید اکثریت مردم بخوان یا به اون رأی بدن یا در روزی تاییدشو بذارن روش، تاییدشونو بذارن روش. خب این ظاهر معقولی داره و طبیعتا توی سوسیالیسم حتما ده ها هزار بار بیشتر انتخابات های مختلفی صورت میگیره، هر روز انتخابات صورت میگیره که اهالی بتونن نظرشونو بگن و حرفشونو بزنن. ساختمان شورایی به اصطلاح سوسیالیسم به طور مثال اینو اثبات میکنه. ولی نکته‌ای که این موضوع دموکراسی خواهان مطرح میکنه اینه که نفس مشروعیت انقلاب و دست بردن انقلابیون به یک حرکت مشخص برای سرنگونی، برای قیام و استقرار به حال دولت کارگری هستش، اینو به اصطلاح با پروسه دموکراسی ناسازگار میدونن و حق هم دارن. انقلاب کارگری تعرض به نظام سرمایه‌داری و خلقیت سیاسی و اقتصادی از طبقه حاکم، این در چارچوب پارلمان و دموکراسی و عقایدی که اول و آخر دنیا رو صندوق رای میدونه خوب از اون در نمیاد و به این معنی بله مخالف با اونه. سوال من اینه که کجای دنیا طبقه حاکم اکثریت جامعه رو داشته به قدرت رسیده؟ در مهمترین دموکراسی های جهان انتخابات که برگزار میکنن خیلی جاهاش به اصطلاح 30% شرکت اونایی که صاحب رأی هستن، بعضی جاها 20% تا 70% شرکت میکنن از اون تعداد به اصطلاح خیلی وقتا اقلیت مردم شرکت میکنن، اقلیت ناچیزتری به اصطلاح رای میارن، میشن حزب مربوطه و دولت رو تشکیل میدن و از نظر دموکراسی ابدا زیر سوال نیست، چون مردم در این انتخابات شرکت کردن، فلان حزب مربوطه اومده سر کار. منتها بعد این شما نگاه میکنیم ببینید شهروند توی دموکراسی حقوقی نداره. کسی که قرار کارش رو به مزد بفروشه و نون شبش تو گروه بازاره، بنابراین حس دادن از حق و حقوق و غیره معنی پیدا نمیکنه. جامعه سوسیالیستی برعکسه، جامعه سوسیالیستی بده یه طبقه کارگر با هر شکلی که به قدرت برسه، فرداش حکومتی که مستقر میشه حکومت شوراهای مردمه. سیاست از الیتیزم، از نخبه گرایی، از یک نوع فن بیرون میاد و به عمل اجتماعی میلیون ها آدم تبدیل میشه که خودشون تولید کننده جامعه هم تولید همه ثروت رو تولید میکنن، جامعه رو بازسازی میکنن، همه هر چی به اصطلاح نفس کشیده میشه توی اون جامعه، نفس اجتماعی منظورمه، کار طبقه کارگر اون وقت چطور نمیتونن خودشون رو رعایت بکنن و آزادی رو رعایت بکنن؟ کسی که منفعتش در اونه که آزاد باشه، خوشبخت باشه، برابر باشه، تبعیض رو ور بندازه، میدونه که همه اینا به کمک تمام آدما و به اعمال و قدرت مستمر تمام آدما کنن، قدرت شورای سوسیالیستشون میتونه پیش بره. بنابراین سوسیالیسم به طور واقعی قدرت مردم مستقر میکنه، مثلا دموکرات‌ترین دموکراسی ها قدرت طبقه حاکم مستقر میکنه. این تفاوت واقعی که در تبلیغات ضد کمونیستی رو وارو نمیکنن. اما چطور میشه قدرت رو گرفت؟ به نظر من قدرت رو هر طوری که ممکنه باید گرفت. هیچ وقت طبقه کارگر، هیچ انقلابی رو شما توی دنیا، نه فقط انقلابات کارگری که تعدادش محدود بوده، انقلاباتی که شکست خورده، انقلابات مهم مثل انقلاب فرانسه، انقلابات بورژوایی، هر نوع قیامی رو که شما انگوش میذارین روش، میتونین در طول قرن 20 قرن 19 بردشمارین و ببینین آیا با کدوم اقلیت ناچیزی به اصطلاح اون جنبش مربوطه رفت قدرت سیاسی رو گرفته. و این برای کسی زیر سوال نیست. فقط وقتی به کمونیست ها میرسه میگه شما باید حتما اکثریت طبقه کارگر داشته باشین. و واضحه در یه جامعه سرمایه‌داری که اختناق 24 ساعته رو سر کارگره، شرکت چند تا کارگر، تعدادی کارگر جمع میشن میرن سندیکا احیا بکنن، به عنوان مثال چند هزار کارگر پای تشکیل سندیکا میرن و امضا روش میذارن، مثلا سندیکای واحد تشکیل میشه یا هفتپه تشکیل میشه، تحملش نمیکنن، در همش میکوبن تو اون جامعه. اون وقت تو چنین شرایطی شما چطوری و از طریق چه مکانیزمی میخواین کارگرها اکثریتشون در یه روز آفتابی بیان بگن نمیخواین و قدرت رو تحویلشون بدن؟ اولا بورژوازی با رأی، با صندوق رأی قدرت تحویل کارگران نمیده، با انتخابات قدرت تحویل کارگران نمیده، با رفراندوم، با نصیحت، با وعده هیچ قدرتی، هیچ سر سوزن یک لیوان شیر به سفره بچه کارگر نمیاد. طبقه حاکم به خاطر اینکه حکومت بکنه باید بزنه، باید استثمار بکنه، باید کارگر ارزون نگه داره، باید سازمان کمونیستی رو بکوبه، باید سازمان کارگری رو بکوبه. این سرمایه داریه. اگه میخوای اینو ورداری، باید شما به طریقی بتونی این طوق لعنت و این دستگاه اداره اجراییات طبقه حاکم رو باید سرنگونش بکنی. و اساس قیام کارگری هم و کاری هم که بلشویک‌ها کردن این بود که با اتکا به یک اقلیت پرسر و صدا و متنفس از رهبران کارگری که از طریق اونا نفوذشون، از طریق نفوذی که تو کل طبقه داشتن و میتونستن کل طبقه کارگر رو به حرکت در بیارن و سمپاتی وسیعی که تو تمام جنبش‌های اجتماعی توی جامعه به خودشون جلب بکنن، تونستن به عنوان یک آلترناتیو معین در مقابل بقیه آلترناتیو و بقیه راه حل‌ها توی شرایط خاصی ظاهر بشن. و از اونجا که تونستن جواب اون سوالات اون وقت جامعه بدن، جامعهشون رضایت داد و قدرت رو دستشون داد. همونطوری که در دوراهیه 100 سال گذشته تاریخ ایران یا هر جای دنیا شما دست بذاریم، وقایع مهم جامعه در سر یه دوراهیه قرار میگیره، بین راست و چپ، بین راست و راست، بین راست و یکم جناح چپ خود طبقه حاکم و برادر دوراهی که داشته، و به یکی از اینا مجبور رضایت بده. طبقه کارگر تو این جامعه نمیتونه، هیچ جای دنیا نمیتونه به اصطلاح اول اکثریت بشه بعد بر اساس رأی دموکراسی بره جلو، بخاطر اینکه این جزء دموکراسی نیست. دموکراسی اینو قبول نداره و بهش نمیده. و در نتیجه باید با انقلاب، با قیام کارگری، با هر صد اندازه‌ای که میتونه و امکانشو داره، باید بتونه این ما مانع دولت و دستگاه سرکوب و قوانین رو کنار بزنه، خلاقیت سیاسی بکنه، قدرت رو بگیره، دولت انقلابی کارگری خودش رو برگزار بکنه و از فردا قانون و کارگرا بگن توی جامعه چجوری میچرخه. امروز یک هیئت وزیران به عنوان مثال در هر کشوری یه دولتی با یه مشنهادی که دور ورشه و پلیس و دادگاه و نیروی سرکوب همه اینا حراستش میکنه، میان قانون میگذارن برای 70 میلیون، برای 100 میلیون، یک صد هزارم به اصطلاح مردمی نیستن. و همون وقت شما از مردم پرسی میگن نمیخوایم، ولی جوابشون نمیدن. میلیون ها نفر تظاهرات میکنه توی فرانسه، میگه نمیخوام این طرح بازنشستگی رو، خودشون میگن 75% دموکراسی قبول نمیکنه و میره منافع همون اولیت رو پیش میبره. چنین کسایی به نظر من صلاحیت ندارن به سوسیالیسم، به جنبش سوسیالیستی، به طبقه کارگر انتقاد بکنن که تو به چه طریقی قدرت میگیری. ما به هر طریقی بتونیم قدرت رو میگیریم. قدرت طبقه حاکم، قدرت بورژوازی از نظر ما نامشروعه و طبقه کارگر به عنوان صاحب جامعه میتونه هر وقتی با هر اندازه‌ای که نیرو داشته باشه همراه با حزبش بتونه از پسش بر بیاد و بورژوازی رو کنار بذاره، باید بکنه. و این شرط اکثریت شدن طبقه کارگر و شرط اکثریت شدن سوسیالیسم به عنوان یک جنبش تو اون جامعه. و بولشویک‌ها هم به همین ترتیب تونستن توی جامعه نیروی وسیع بگیرن. و اون شورایی که تو سوال اول من جواب دادم گفتم در هر محل و خیابون و کارخونه تشکیل شده بود و خودشون قوانین وضع می‌کردن، اونا احساس می‌کردن ما می‌گفتن حکومت کارگری، حکومت ماست. ممکن بود خیلی‌هاشون هم عضو حزب بولشویک نشده بودن هنوز، ولی میدونستن منفعت طبقاتی خودشون رو تشکیل میدادن، میدونستن این حکومت حکومت کارگراست، حکومت محروماست، آرمان اونا رو داره بیان میکنه و اکثریت شدن و تونستن بالاخره برای مدت معینی نگه دارن و تحمیلات بزرگی هم به طبقه حاکم و دستاورده بزرگی هم برای خود و طبقه کارگر هم از بروسی که تو مقاطع سال عملش داشته باشن. میخوام بگم این شرطه، این واقعیه، این نخودسیایی که به اصطلاح تعداد از چپای دموکرات نزدینیونی دارن میگن در مورد لنین و بحث اقلیت و کودتا و اینا، این از موضوع دموکراسی و دموکراسی هم تو چارچوب سیستم و خودش چنین چیزی رو به رسمیت نمیشناسه و اصلا قدرت تغییر طبقه کارگر نمیده. هر زمانی کارگرها تو همین جامعه بیان از چارچوب قانونی رد بشن، شما با پلیس مواجهین، با نیروی سرکوب مواجهین، با زندان مواجهین، با شلیک مواجهین. توی همین دموکراسی غریب نمونهاشو شما توی یونان دیدین، در ایتالیا دیدین، در جای دیگه دیدین. و ما چنین توهمی رو نداریم، ما وضعیت رو میشناسیم. لنین و اینا چنین توهمی نداشتن. لنین وقتی دست به قیام برد، بولشویک‌ها داشتن بنا به پاسخی که به سوالات روز میدادن، مثل مسئله صلح، مثل مسئله نان و اینا، تونستن بهش جواب بدن و جامعه رو دنبال خودشون بکشونن. به سیاست بولشویک‌ها تعداد زیادی روی آوردن. ما تو همون زمان توی طبقه کارگر نه بولشویک‌ها اکثریت داشتن، نه اکثریت مردم روسیه، به خاطر اینکه تو همون روسیه تعداد زیادی دهقان بودن که اصلا دنبال مسئله زمین و زمینداری و تقسیم زمین و برحال مسئله که به اون جنبش مربوط میشه، تعداد زیادی سیاست دیگه داشتن. یه ناسیونالیست بودن، اصلا جنبششون یه خاصی دیگه داشت، دنبال عظمت طلبی و احیای عظمت طلبی روسیه میگشتن، جامعه صنعتی میخواستن که همینا بعدا توی مرحله اقتصادی پیروز شدن. ولی اون دوران معین بولشویک‌ها تونستن دست برار پیدا بکنن. هیچ اتفاق تاریخی اگه واقعیتش رو دنبال بکنن، اگه کتابیش نکنن، اگه جدولیش نکنن، اینجوری اتفاق نیفتاده. بالاخره یه تعدادی بلند میشن. در فرانسه هم یک تعدادی از کارگرها تونستن بالاخره این کارو بکنن، نه حتی کل مردم پاریس، در کمون پاریس. در انقلاب فرانسه هم تمام فرانسه یا طبقه حاکم برنخ خواست برای این قضیه، یا تمام طبقه کارگر. همه انقلابات اینطوریه و این تا به طبقه کارگر برمیگرده، تا به انقلاب کارگری برمیگرده، قیام کارگری برمیگرده. طبقه کارگر تو ایران، کمونیسم کارگری از وقتی تونست و بتونه با یه اقلیت بانفوذ از کارگر و حمایت مردم، حمایت بخش پیشرو جامعه بزنه، قدرت رو بگیره، باید بزنه این کارو بکنه و اعلام حکومت انقلابی کارگریشو بکنه و سعی کنه برنامه‌شو اجرا بکنه. با اجرای هر به اصطلاح ذره از برنامه آزادی خانه کارگری دنیای بهتر، میلیون میلیون کارگر به اصطلاح تو جامعه، به اصطلاح مردم پشت این برنامه میان. بدن چون نگرانی بر سر این نیست که آیا اون دولت فردا دولت کارگری خواهد بود یا نه. دقیقا مثل روسیه، در هر کوه و زن و خیابان و کارخانه اون وقت شما با شوراها مواجه خواهید بود، اون وقت شما با نیروی مستقل مردمی روبرو خواهد بود که میخواد اعمال اراده بکنه، اعمال آزادی بکنه و نمیخواد کولی به کسی بده و ما همین رو میخواییم. سوسیالیسم همین رو میخواد. سوسیالیسم میخواد همین آزادی رو بیاره توی جامعه. سوسیالیسم میخواد قدرت رو پخش کنه توی خیابون. سوسیالیسم میخواد اقتصاد رو دست آدمایی که خودشون دارن تشخیص میدن چی تولید بکنن، چی نیاز دارن، چجوری زندگی بکنن. سوسیالیسم بستر اینه که حرمت رو برگردونی، انسانیت رو برگردونی، انقیاد و هر نوع طوقی که چند هزار سال گذشته برای اون باقی گذشته و سرمایه‌داری بازسازیش کردیم رو بزنیم کنار. بنابراین سوال بر سر این سوسیالیسم چی میخواد بکنه و این آرمانه چقدر ریشه داره. سوال بر سر اینه چطور میشه از موضع اپوزیسیون به قدرت، به دولت، به قانونگذار، به مجری قانون تبدیل شد تا بتونی به اصطلاح برنامه سیاسیتون رو پیاده بکنین. اگه بخوایم با دموکراسی دنبالش بگردیم چند هزار سال دیگه هم سوسیالیست‌ها به هیچ جایی نمیرسن، نه در کشورهای تحت سلطه، نه حتی در خود دموکراسی غربی.
سیاوش دانشور، ادعی میتونن مطرح بکنن که خواستا و مفاد برنامه‌ای کمونیستا خیلی خوبه و باهاش موافق هستن، منتها در جایی که طبقه کارگر رفت قدرت سیاسی رو بگیره در انقلاب اکتبر، انقلاب اکتبر شکست خورد و به این اعتبارم سوسیالیسم نمیتونه عملی باشه و انقلاب کارگری نمیتونه به پیروزی برسه. پاسخ شما به این دیالوگی که میتونه مطرح باشه چیه؟
من میگم خب عملی شد، بالاخره اینا قیام کردن و قدرت رو گرفتن دیگه. اگه قیام نمیکردن چی میشد؟ اگه قیام نمیکردن باید دولت و دولت موقت اون وقتی که بود مال کنسی و تعدادی از ماشویکا و سوسیال دموکرات و این طیف ها سلطنت طلبا و دست اونا میدادن و چنین دولتی میتونست به اصطلاح در یه پروسه 40 ساله بعدش اگه ممکن بود مثلا یا 20 ساله بعدش شبیه انگلستان بشه، شبیه همچین کشور سرمایه‌داری بشه. انقلاب اکتبر که به حال بلشویکا تونستن قیام بکنن، دست کم تونستن برای دوره بورژوازی به عقب برونن. معلوم شد میشه قدرت رو گرفت، معلوم شد جامعه بیشتر طرفدار بلشویکا است. اینکه اون انقلاب شکست خورد دلیلش این نبود که چرا انقلاب کردن یا نکردن، دلیلش این بود یا میشد یا نمیشد، شدنش میشد و بلشویکا کردن و قدرت هم گرفتن. مسئله بسر اقتصاد جامعه بود. جامعه سرمایه‌داری اگه شما جنبشی داشته باشین که در چارچوب این نظام بخواد کار بکنه، مسئله قدرت سیاسی براتون فقط معنی دولت رو میده. یعنی شما به عنوان یک کابینه، یک پرچم، یک جریان برین توی دولت به جای مثلا یه جناح دیگه، اما فرض براتون حزب سرمایه‌داری، فرض براتون حزب کارگر کار میکنه، مزد میگیره، سرمایه‌دار صاحب مالکیت، تبعیضات به حال این جامعه، قوانینی که همش داره از سرمایه دفاع میکنه، همین همش سر جاشه و فقط تو سطح قدرت سیاسی یه پلتفرمای متفاوتی هست مثل همه احزابی که میبینیم تو این دولت ها. برای سوسیالیسم مسئله برعکسه. برای سوسیالیسم سطح قدرت سیاسی تازه دریچه‌ای برای حمله به مناسبات اقتصادی و بنیادهای اون جامعه است که منشأ طبقات، منشأ بردگی مزدی، منشأ استثمار و مالکیت خصوصی غیره است. این قراره بر بیفته و خوب بلشویکا اینجا موفق نشدن به دلایل متعدد که از جمله نداشتن چنین افقی، تحمیلایی که بهشون شد، عقب‌گردی که بهشون شد، جنگ داخلی و خیلی مسائل از این دست.
ولی پاسختون به این سوالی که مطرح میکنن چیه؟ میگن نگاه کنین انقلاب اکتبر شکست خورد پس سوسیالیسم عملی نیست.
خب سوسیال دموکراسی هم شکست خورد، محافظه‌کاری هم شکست خورد، سلطنت هم شکست خورد، ناسیونالیسم قومی هم شکست خورد، نظامیگری و دولت‌های نظامی هم شکست خوردن. شما در دو قرن گذشته و یک قرن گذشته اگه بگردین ببینین صد انواع اصلا مدل و چارچوبایی که به لحاظ حکومتی، فرم حکومتی، نوع دولت، نوع اقتصاد و پلتفرم مختلفی که جناح مختلف طبقه حاکم تو دنیا داشتن ما دیدیم، شنیدیم و دونه دونه شکست خوردن. مبارزه طبقاتی ادامه داره. مسئله بر سر خب بوش اومد گفت شکست خورد، اوباما اومد سوسیال دموکراسی یه دوره شکست خورد، یه دوره دیگه با پیروزی دوباره اومد توی صحنه. جنبش‌ها ممکنه توی دوره شکست بخورن، در دوره عقب نشینی بهشون بشه، در دوره اصلا از صحنه خارج بشن به عنوان احزاب سیاسیشون، منظورم ضعیف بشن، ولی خود جنبشه هستش، خود تمایلات هستش. شما نمیتونین ناسیونالیسم رو به عنوان مثال توی جامعه ور بچینین مادام که تمایلات ناسیونالیستی هست و حتی یه حزب ناسیونالیستی وجود نداشته باشه. سوسیالیسم هم همینطور، سوسیالیسم رو به زور سرکوب کنار میذارن، ممکنه یه انقلابش هم یه جا شکست بخوره، خیلی جا جنبش کارگری ممکنه سرکوب بشن، ولی نفس مبارزه طبقاتی، نفس اون جنبش، جنبش اون طبقه، جنبش طبقه کارگر، آرمانی که اون طبقه دنبال میکنه، اینا که نابود نمیشه، اینا توی قلب آدم هست، توی دل آدم هست، توی حرف آدم هست، توی حرکت هر روزه شونه، توی انتقادشونه، توی زبانشونه، توی فرهنگشونه، توی سیاستشونه، توی همه اینا، توی پراتیک انقلابیشونه، این وجود داره. و این جواب نشد. اگه سیاه هندوانه به شرط چاقو، اگه شما یه انقلابی کردین شکست رو، برای همیشه عبایتون غلطه. کارگران ممکن تو فرانسه انقلاب بکنن پیروز بشن، در ایران انقلاب بکنن پیروز بشن و تلاش میکنن که پیروز بشن، قوره کشی نکردن، لوتو نخریدن، میرن انقلاب بکنن. پراتیک آدم ها، پراتیک اجتماعی طبقاتی میلیون ها آدم در اون دوره معین، مجموعه توان فکری، آمادگی برای تغییر، سیستم ها و مکانیزم ها و سیاست هایی که میتونه به اصطلاح اون انقلاب رو نگه داره، از مخاطرات به دورش بکنه و راه حلی به اصطلاح ایجاد یه نظام برتر ایجاد بکنه، این پراتیکه تضمین میکنه که یه انقلاب شکست بخوره یا شکست نخوره. نه لوتو، نه شانس، نه به شرط چاقو، نه قول و وعده است. سوسیالیست ها اتفاقا برخلاف طبقه حاکم که تو هر انتخاباتی میان یه وعده به مردم میدن که رأیشون رو بخرن، به کسی وعده نمیدن. ما هیچ وعده این که حتما به اصطلاح به ما اعتماد بکنی از کسی رو نمیخوایم. ما میگیم جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، جنبش کمونیستی کارگری برای پیروزیش باید متکی باشه به هزاران رهبر، رهبران عملی توی بخش‌های مختلف توی طبقه کارگر، پراتیک و به عمل روزمره و مستمر خود انسانه که تو آزادی زینفن، در برابری زینفن، در رفع طبیعی زینفن، در خوشبختی زینفن. قرار نیست کسی برای کسی یه چیزی رو بیاره، قراره یه طبقه، یک نیروی اجتماعی، جامعه، جنبش‌های مختلف به نیروی خودشون و با اتحادشون و پرچم انقلابی کارگریشون بتونن خواسته‌هاشون رو متحقق بکنن. جنبش سوسیالیستی و انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کارگری و هر نوع انقلاب طبقه ما در هر جا دنیا که طبقه ما دست به انقلاب بره، پیروزی و شکستش از قبل تضمین شده نیست. درگیر اینه که کل اون پراتیک اجتماعی تو اون دوره مشخص با تمام معضلات و محدودیت‌ها و نکات مستعد و نامستعد به کجا ختم میشه، این تعیین میکنه که انقلابات پیروزی و شکست انقلابات. خود آرمان کارگری، خود انقلاب کارگری مادام که جامعه طبقاتی است، روزی هزار تن از این به اصطلاح تبلیغات هم تولید بکنن، اون سر جاش با اینا نمیره.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با سیاوش دانشور در ارتباط با انقلاب اکتبر پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
before you know it, you see in your face our names are always running late. Before you know it, before you know it,
صدای کمونیسم کارگری با سیاوش دانشور عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با انقلاب اکتبر صحبت و گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، شما در مقالتون و در صحبتتونم مطرح کردین که ما به انقلاب اکتبر دیگه‌ای احتیاج داریم. برخی این سوال رو میتونن مطرح بکنن دموکراسی پارلمانی مناسب تره و هر 4 سال مردم اگه با اون دولت موافق نباشن میتونن رأی بدن، دولت دیگه ای رو جایگزین بکنن، میتونن تجربه اوباما رو به عنوان نمونه مثال بزنن که با اون رأی های وسیع اومد در امریکا قدرت رو گرفت، ولی در انتخابات میاندوری که الان تو امریکا برگزار شد حزب دموکرات به عنوان حزب اکثریت رأی نیاورد و کرسی های اکثریتش رو در مجلس کنگره امریکا از دست داد و میگن شکل پارلمانی و دموکراسی پارلمانی مناسب تر از انقلاب اکتبره. پاسخ شما به اونا چی؟
خب خیلی واضحه شکل پارلمانی مناسب تر نیست، خاطر اینکه شکل پارلمانی مثلا اسم رمز دیکتاتوری طبقه بورژواس و یک اقلیت بسیار ناچیز توی جامعه که در پارلمان داره تعیین تکلیف میشه. دموکراسی پارلمانی بالاخره طبقه حاکم سر جاشه، یک لایه بسیار نازک از باشگاه سرمایه دارن در سر کمی رسیده توی جامعه به اکثریت عظیمی از قدرت اقتصادی و سیاسی چنگ انداختن و اونا دارن تعیین میکنن سر قدرت اونا و سر مالکیت اونا و سر موقعیت اونا کسی توی انتخابات رای نمیگیره. قرار بین دو تا حزبی که مجری و طرفدار اونا و قرار برنامه اونا رو پیاده بکنن توی جامعه تو قلمرو مختلفش ما بریم رای بدیم و تو 4 سال هم کسی اصلا هر تصمیم دلش رو بخواد میگیرن و نظر من شما رو نمیپرسن و من شما دستمون عنوان رای دهنده به جای بند نیست. مکانیزم دولت سوسیالیستی، سازمان دولت سوسیالیستی، دولت کارگری، جامعه سوسیالیستی متکی به شوراست، متکی به پارلمان و تفکیک قوا نیست. آدمایی که دارن کار میکنن، تولید میکنن، تصمیم میگیرن در شوراهاشون، خودشون هم میشینن اجراش میکنن. قرار نیست یه دو بشینن تصمیم میگیرن، یه دو برن مجری قانون بشن، یه دو بشن بازرس و مثلا یه همچین تازه اون تعریف کلاسیکی که دادن تو دنیا واقعی مثلا اینطوری نیست، پر لابی و پر به هر حال نهادهای عجیب و غریب و که هر کدومشون سرشون یه محافلی بنده اینه و اون دموکراسی پارلمانی نیست. تو جامعه سوسیالیستی آدم ها خودشون هر روز در مورد هر چیزی که میخوان تصمیم میگیرن و واضحه که چند بار نظر شما رو پرسیدن تا 4 سال یه بار نظر شما رو پرسیدن، اگه حتی بس رو در همین سطح نگه داریم بهتره. واضحه که اگه شما تصمیم تشخیص دادین که نباید اطراف محل زندگیتون رو خیابان و اتوبان بکنن، باید مثلا فضای سبز نگه دارن، باید مثلا سطح استاندارد زندگی اینطوری بمونه، خب بهتره تا اینکه دستون به جای بند نباشه. و از هر ذره مسائلی که تو زندگی روزانه من و شما میگذره، از که بهداشت، آموزش، پرورش، رابطه خود، مسائل حقوق مدنی، قوانین خانواده، ربط شما به بازار کار، به اقتصاد، به قدرت سیاسی، به هر چیزی، وقتی شما دارید به خودتون توی همین نظام پارلمانی نگاه میکنید میبینید به شدت آدم بی‌حقوقی هستین. روی کاغذ یه جاهایی به عنوان شهروند برای شما این چیزایی رو تعریف کردن، اونجایی که به هر حال این حقوقو دارین که بالاخره خیلی بهتر از جایی که هنوز اونم وجود نداره، ما اینو ترجیح میدیم نسبت اون. ولی همینجا شما وقتی نگاه میکنید میبینید شما بنا به موقعیت اقتصادیتون، یعنی به عنوان کارگر اکثریت جامعه صف در حال بخش پایینی جامعه و اون اردو متصل میشن. سوسیالیسم داره این رو میداره. سوسیالیسم برعکس سازمان تولید جامعه رو متکی به نیاز مردم میکنه، نه متکی به رقابت و تولید داره سود و برای انباشت سرمایه. قوانین رو در جامعه متکی میکنه به منفعت انسان ها، به برابریشون، اصل برابری رو و استفاده از امکانات رو در حال اینکه آدم بتونن خودشون رو متعرق بکنن یا تو کاری که میخوان انجام بدن انجام بدن، اینو مبنا میذاره. مجری اون قوانین، قانونگذار اون قوانین خود مردم متشکل در شوراها هستن، نه کسانی به نمایندگی اونها در یه جایی به اسم پارلمان. اگه بخوایم بگیم پارلمان کجاست، پارلمان شوراهای مردمه که توی محله هست، تو کارخونه هست، تو سطح استان هست، تو سطح سراسری هست، تو تمام سطوح وجود داره و آدمایی که تو شرکت میکنن آدمای عادی اند، به اصطلاح شهروندان هستن و کسایی هستن که زندگی به اونا مربوطه، جامعه به اونا مربوطه، بدون اونا جامعه معنی نداره و خودشون دارن تصمیم میگیرن، خودشون دارن اجرا میکنن و خودشون دارن نظارت میکنن. خب هر آدمی که غرض نداشته باشه میدونه که نظارت مستمر مستقیم مردم به امر خودشون، امر روزانه خودشون، به بهداشتشون، به سلامتشون، به بچهشون، به آموزششون، به آیندهشون، به خوشبختی و حرمت و رفاهشون، اگه خودشون نظارت داشته باشن و قدرت اجرایی داشته باشن، واضحه که بسیار 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 بهتره، هزاران برابر بهتره از این که ما اختیارمونو بدیم دست به یه گروه اقلیت زورگو که دنبال منافع خودش میره. تمام چهره دنیا رو شما نگاه بکنین، این کشورها انواع اقسام دیکتاتوری به پا کردن با عنوان پرچم‌های مختلف، یه بخشش هم از چوب گذاشتن دموکراسی. توی همین بحران سرمایه‌داری معلوم شد میلیارد میلیارد آدم دارن به اصطلاح به گرسنگی و انحطاط و نابودی سوق داده میشن و برعکسش چند با کرور دارن پول از جیب همین آدم‌ها در میارن به جیب سرمایه‌دارا می‌ریزن، در صورتی که همین جامعه میتونه با همین ثروت بالاترین سطح خوشبختی رو برای آدم‌ها نگه داره. چرا نمی‌کنه؟ بخاطر اینکه منفعت طبقه حاکم نمی‌ذاره. اون منفعتی که اون نمی‌ذاره به مردم به اصطلاح به آزادیشون، به رهاییشون، به برابریشون، به درجه خوشبختی دست پیدا بکنن، همون طبقه، همون جنبش دموکراسی رو به اصطلاح می‌ذاره جلوی دست من. شما میگید می‌خواید در سیاست دخالت بکنیم، بفهمین این راشین دموکراسیه، مؤدا باشین، احترام ما رو داشته باشین، به رسمیت بشناسیم ما مالکیم و شما چیزی نداریم، به رسمیت بشناسیم ما هر کاری دلمون میخوام میکنیم و شما اگه دست از پا خطا کنین طبق قوانین ما زندان میشین و دادگاهی میشین و میتونین بین من و بساط سرمون یکمونه انتخاب بکنین. این نظام واقعی پارلمانی و نظام طبقه حاکم جمهوری اسلامی رو نگاه بکنین، پاکستان رو ببینین، ترکیه رو ببینین، آمریکای دموکرات رو ببینین که بین دو تا حزب میلیاردرها میتونن به اصطلاح یه شورا بندازن چهار سال یه بار که برن منفعت یه دسته از به اصطلاح تراستا و کارتل سرمایه‌داری رو اجرا بکنن. مردم هم 43% تو خودم اون آمریکا زیر خط فرق میگیرن. این دیگه مهمترین دموکراسی جهان دیگه، نمیدونم اگه کسی میخواد این انتخاب بکنه خب خودش میدونه، ولی من توصیه اینه که به آزادی خودش فکر بکنه و به جنبش سوسیالیست ببره.
میگن بورژوازی اجازه نمیده، میگن بورژوازی ارتش داره، قدرت اقتصادی داره، امکانات زیادی داره و اجازه نمیده انقلاب کارگری و انقلاب سوسیالیستی توی کشور و یا توی ایران به اتفاق بیفته. شما پاسختون چیه؟
من تردیدی ندارم بورژوازی با زبان خوش هیچ طبقه و هیچ بخشی از بورژوازی از مرتجع ترینشون جماعت آخوند و پاسدار جمهوری اسلامی بگیرین تا لیبرال ترینشون که برای تو پارلمان ها نشستن و کار پارلمانی میکنن و حزب دموکرات تشکیل دادن و غیره، اینا قدرت و صاف و ساده دست طبقه کارگر نمیدن و اشاره کردم تو سوالات قبلی اساسا از طریق پارلمان طبقه کارگر دستش به قدرت بند نمیشه و نمیتونه بشه و نمیتونه برنامه خوش رو اجرا بکنه. اون برنامه که برحال میخواد جامعه متکی به طبقات و اختلاف طبقاتی و شکافه طبقاتی و استثمار و بردگی مزدی و این وضعیت امروز و بازار اینا نباشه، به هر حال اون جامعه از این سیستم در نمیاد. دانش باید علی سرمایه انقلاب کرد، واضحه باید علی شما که جامعه رو زیر رو بکنید انقلاب لازمه، انقلاب هم کار نیروی انقلابیه، کار حزب انقلابیه و باید انقلاب بکنید و بس و بورژوازی رو عقب بزنید. اونا نمیذارن، همه روز نمیذارن، زمانی که سر کارن با تبلیغات نمیذارن، با سرکوب نمیذارن، با تحمیق نمیذارن، با قوانین نمیذارن، وقتی بهشون فشار میاد با حکومت نظامی نمیذارن چه بسا جنگ میکنن، شلیک میکنن و سرکوب میکنن و ما اینو میدونیم و طبعه کارگری هم اینو میدونه. باید بهشون فارغ اومد، باید بهشون پیروش شد و اثر را کنارشون زد و اساس انقلاب و کارگری هم خلیت از این اقلیت زورگوی طبقه حاکمه که خلیت سیاسی و اقتصادی که جامعه رو به این وضعیت میده.
انقلاب اکتبر با لنین متحقق شد، بدون لنین انقلاب اکتبری نبود. در ارتباط با ایران شما چی میگین؟
انقلاب ایران میتونست، انقلاب کارگری در ایران میتونست با رهبری منصور حکمت و پیروزی برسه و این امید خیلی ها بود. مخالفین منصور حکمت هرچی میگن بگن، ولی در ایران پیروزی در هر گوشه کره خاکی میتونست با اون عقاید و چنین کالیبر رهبری با چنین توان فکری و چنین متدولوژی پیش بره. و حزب ما، حزب منصور حکمت، حزب اون کمونیسمه، حزب کمونیسم پراتیک مارکسی و در نتیجه ما تلاش اونو میکنیم و تو همین بحثا من اشاره کردم دنیای امروز به لنینای دیگه احتیاج داره و ما قربان کمونیست از آدما به اصطلاح اساطیر نمیسازیم. لنین هم یک کمونیست بود، یک انقلابی بود، یک نماینده صالح طبقه کارگر بود توی مقطع مشخص، همینطور که به بیلم بود، همینطور به لیبگنشت هم بود، خیلی های دیگه تو سر لوکزامبورگ هم بود، خیلی های دیگه تو دنیا بودن به درجات متفاوت، سعی کردن نقشی رو ایفا بکنن و کاری بکنن. مشخصه ای که لنین داره، نه اینکه خیلی آدم عجیب غریبی بود، اینه که یه متدولوژی، یک روش نگاه، یک شیوه برخورد به سیاست و یک نوع نگاه کردن به معنی انقلابیگری، پراتیک انقلابی تو دیدگاهش خیلی برجسته است. پراتیک آدم ها براش مهمه، فکر میکنن آدم ها چی کار میکنن میتونن نتیجه رو عوض بکنن. اینه که روی پراتیک به طور مشخص دست میذاره و روی پراتیک انقلابی برای طبقه کارگر جنبش سوسیالیستی تاکید میکنه و با این نگاه خب دنبال میگرده که چطوری میتونه فائق بیاد و چطوری میتونه پیروز بشه و مدام دنبال پیافتن این راهه، یعنی راهی که طبقه کارگر رو قدرتمند میکنه، جنبش سوسیالیستی رو قدرتمند میکنه، طوری که به جنبش های دیگه فشار میاره، به وزنه در جامعه تبدیل میشه، به یک آلترناتیو تبدیل میشه، به یک راه حل مطلوب تبدیل میشه و جایی هم که توانش رو داره میزنه میگیره و شروع میکنه برنامه‌اش رو اجرا بکنه. من فکر کنم دنیا به این احتیاج داره، ایران هم به این احتیاج داره، ما هم باید بتونیم توی همچین قدی ظاهر بشیم. من فکر میکنم هر کمونیستی، هر مارکسیستی، هر کمونیست کارگری که امروز میخواد در ایران سوسیالیسم بیاره باید چنین وظیفه‌ای در مقابل خودش بذاره و سعی کنه بگه، نشون بده که برای اون جامعه راه حل دیگه هم داره. خوشبختی آدم مقدوره، سوسیالیسم عملیه، امکان پذیره، مطلوبه. اگه موانعی هست، موانع ذهنی وجود نداره، بالاخره امروز دنیا دنیا سرمایه‌داری، هر جایی میشه سوسیالیسم رو پیاده کرد، میشه همین امروز دست و کار پیاده کردن شد. چیزی که مانع بشه عدم آمادگی، تشکل و به اصطلاح افق در مقیاس طبقه کارگر، در مقیاس اون نیرویی که باید این انقلاب به ثمر برسونه همراه با این با حزبش، این کمه و حزب اتحاد کمونیست کارگری داره برای این میجنگه، داره برای این کار میکنه که بتونه افق حکومت کارگری، انقلاب کارگری، سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی رو توی جامعه به عنوان یه راه ببره، به گسترونه، مطلوبش بکنه و به عنوان یه راه حل سعی کنه نیروی کافی بسیج کنه حول این و بتونه این رو عوض بکنه. ایران هم، آمریکا، ایران، فرانسه، هر گوشه دنیا اگه صحبت در سر تغییر انقلابی جهانه، اگه صحبت در سر دخالت جمهوری سوسیالیستی توی آینده جامعه است، به حزب کمونیست کارگری نیاز هست، به لنین نیاز هست و به منصور حکمت ها نیاز هست و به کمونیست های نیاز هست که بتونن این وظیفه رو دوششون بذارن و امر خودشون بکنن و تلاش بکنن. پراتیک انقلابی نهایتا پاسخ مسئله است.
با تشکر بسیار زیاد از شما سیاوش دانشور که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
خیلی متشکرم از شما و وقتتون و به شنوندگانتون شب خیلی.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و برنامه‌مون رو بعد از شنیدن این قطعه موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باشه. شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه مصاحبه رادیو انترنسیونال و علی جوادی با منصور حکمت رو در ارتباط با 18 تیر و جنبش سرنگونی که در تیر ماه 1380 صورت گرفت براتون پخش میکنیم. برای شنیدن بقیه گفتگو و صحبت‌های منصور حکمت میتونین و برای خوندن آثار منصور حکمت میتونین به سایت منصور حکمت رجوع بکنین. با هم به گفتگوی علی جوادی و منصور حکمت گوش میکنیم.
منصور حکمت به برنامه ما خوش آمدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ممنون.
منصور حکمت، بذارین از اینجا شروع کنم. شما دو سال پیش توی فردای بعد از 18 تیر 18 تیر 78 گفتین که رویداد 18 تیر آغاز عملی جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود. دو سال از اون رویداد گذشته، 18 تیر 80 رو داشتیم، اعتراضات معینی تو این روز صورت گرفت. الان کلا موقعیت جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو تو چه وضعیتی میبینین؟
من فکر میکنم اون اتفاقی که باید میافتاد، یعنی قدم گرفته شدن و حذف شدن مقوله دوم خرداد از محاسبات مردم، اون اتفاق الان داره رخ میده. به یه معنی الان تازه روند شروع شده، درش مردم نگاه میکنن به آلترناتیوا و انتخابایی که بیرون کشمکش جنایی حکومتی براشون هست، به طور جدی‌تر به این فکر میکنن. و در چه سالی که در پیش سال یه مواجهه روشنتر و شست رخته تر است بین مردم با حکومت، بدون مداخلات اصلاح طلبای خودی تو حکومت و بدون اصلاح طلبی اسلامی به عنوان نیرویی که میتونه خاک بپاشه تو چشم مردم.
دوم خرداد یه مطرح میکردن که اگه دوم خرداد شکست بخوره، اگه پروژهشون شکست بخوره و نتونن موفق بشن، یأس و ناامیدی مردم رو میگیره. یه همچین بحثی رو همیشه میکردن. این مسئله چه تأثیری داشته؟ و یک مختصات پروژه دوم خردادی که خودتون مطرح کرده بودین بود که اینا میخوان جنبش مردم رو کنترل بکنن، مهارش بکنن، سرعت تحولات رو کند بکنن، و یکی از اقلامشون این بود. این کلن سرعت، مهار و این یأس و ناامیدی چه تأثیری توی اعتراضات مردم الان داره؟
وقتی اونا از یأس و ناامیدی مردم حرف میزنن، این کلمه کدیست، بس اسم رمزیه برای چیز دیگه ای که اونا خودشون دارن مورد نظرشون هست. وقتی میگن مردم مایوس میشن، منظورشون که مردم قطع امید میکنن از دوم خرداد و در نتیجه جستجو میکنن راه حلای رو بیرون حکومت و مواجهه علنی تری بین مردم و حکومت شروع میشه. در نتیجه این حرف واقعی بود. اگه دوم خرداد شکست بخوره، یا که در اون خرداد تقریبا میشه با خاطریت گفت، کاراکترها و شخصیت‌های دیگه تو حکومت نخواهند بود که بتونن پل بزنن بین اعتراض مردم و جناحی از خود حکومت، در نتیجه روند رو کند بکنن. این اتفاقا افتاده و به نظر من نتیجهش هم همینی که گفتین، مردم به طور علنی‌تری، به صورت حادتری و به صورت صریح‌تری جلو حکومت قرار میگیرن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و در این چارچوب سازمانهایی مطرح میشن و جنبشهایی مطرح میشن به عنوان رهبری جنبش حرکت مردم که هیچ ربطی به حکومت ندارن، کاملا مخالفشن. سرنگونی طلبی مطرح‌تر میشه، سازش نکردن با حکومت به اصل تبدیل میشه و اهرمایی که دولت داشته تا الان با کمک خاتمی، با جناح خاتمی دوم خرداد، برای اینکه معطل بکنه روند تحول اوضاع رو، این دیگه کاری نداره. واضحه هر دفعه با هر بحران، با هر فشار، بخشی از خود حکومت سعی میکنه سازش با مردم و یا درجه تحبیب و تبلیغ بکنه، ولی دوم خرداد به عنوان پدیده که تونست واقعا 4 سال وقفه ایجاد بکنن تو روند اوضاع سیاسی ایران دیگه تموم شده و باید منتظر مواجهه های حادتر، حاد منظورم خشن نیست لزوما، مواجهه های سریعتر مردم یه طرف، دولت و حکومت یه طرف باشیم.
که شما اشاره کردید که دوم خرداد شکست خورده، شکستش دیگه واضح میشه مردم ببیننش. دور دوم خاتمی رو چه پدیده ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید چه مختصات این دور دوم خواهد داشت؟ سوال بعدی هم اینه که اگه دوم خرداد شکست خورده، ملی اسلامی تو چه موقعیتی قرار میگیرن بعدش؟
این دور دوم به نظر من نباید بهش گفت دور دوم، برای اینکه انتخابات از نظر ریاضی هر 4 سال یه بار میباید صورت بگیره، در حالی که از نظر هیچ کدوم از جناحین انتخابات ضرورتی نداشت، به موقع نبود، مشکلی بود، کابوسی بود، چون یه روندی که درش هیچ راه حلی نداشتن و میذاشت دوباره باز میکرد و سوالایی رو جلوشون میذاشتن از اینکه کی باید کجا باشه، رئیس جمهور کی باید باشه، دانش تلاش کردن هیچی دست نخوره. یعنی اگه شما من خود روز انتخابات در بیارید، الان اوضاع مثل آخرهای قبل از انتخاباته. یه خاتمی که واداده کاملا معلومه در جهت همزیستی با خامنه‌ای تلاش میکنه، مردمی که دیگه علاقه نه به دوم خرداد دارن نه به حرفاش نه حوصله‌شو دارن، پایه‌های جنبش دوم خرداد در ازش جدا میشه، بهش بعد ویران میگه، بالای جنبش دوم خرداد داره سعی میکنه یه الیت و قشر حاکمه جدیدی به وجود بیاره با توجه از مرکب از اصلاح طلبای ملی اسلامی دولتی به اضافه خردگیرها و قول خودشونی ها اغلای راست. این حرکت قبل از انتخابات بود، بعدم همون داره صورت میگیره. خاتمی به نظر من دیگه آخرین تصور مبنی بر اینکه این آدم ممکنه درجه ای تغییر جمهوری اسلامی در جهت مصالح مردم مورد نظرش باشه رو دیگه اینو از دست داد. این چنین تصوری راجبش وجود نداره. هم میدونن خاتمی برنامه خاصی نداره به دست بردن به چیزی. در دوره دوم خاتمی مثل اواخر دوره اول خاتمیه، در واقع مثل همه دوره خاتمیه، با این تفاوت که اواخر دوره اول خاتمی مردم توهمی نداشتن به خود قرولند خود اصلاح طلبای رده های پایینی جنبش اصلاحات بلند شده بود، الان دیگه این رسمیه. اگه چیزی میشه گفت اینه که به یه درجه جناح خامنه‌ای و بخشایی از راست اونها هم پی بردن باید با این پیده خاتمی به نفعشونه و زندگی کنن باش کنار بیان، چون آلترناتیو دیگه که هست میتونه بدتر باشه. به یه معنی شاید شاهد یه حرکت هایی باشیم تو راست برای این که نوعی تعادل جدید درست کنن به یه خط مرکز، ولی این هم قبل از انتخابات وجود داشت و چیز جدیدی نیست. به نظر من اونشی که ما باش روبرو هستیم برمیگردنون به شرط اواخر رفسنجانی. مردم ناراضی هن، حکومت هیچ پایگاهی تو مردم نداره، هیچ فرمولی برای کنار اومدن با مردم نداره، مردم حرکتشون شروع میکنن، اعتراضشون شروع میکنن، جمهوری اسلامی مجبور میشه به ابزار سنتی خودش یعنی مقاومت در مقابل مردم دست بزنه و راهی برای تغییری که بتونه آرام کنه جامعه رو به نظر من نداره.
در رابطه همین دوم خرداد یکی از ارکان دوم خرداد حضورش تو خارج از کشور بود و مدافعین و مبلغینش، وضعیت اینا الان چیه؟ در مقابل اینا چی باید گفته؟ چیکار باید کرد؟
دفاع از جمهوری اسلامی به اسم اپوزیسیون به نظر من دیگه غیر ممکنه. یعنی تو 4 سال اول، حالا تو 2-3 سال اول از دوره قبل این موضوعیت داشت، یه عده میگن حکومت داره تغییر میکنه، گورباچوف ایران پیدا شده و غیره، و یه عده از خارج حکومت که اسمشون اپوزیسیونه بگن باید به این فرصت داد یا ما موافقشیم یا همینو میخوایم و غیره. الان دیگه معلوم شده که چنین خبری نیست و در نشست سازمانایی مثل توده یا اکثریتی ها و انواع اقسام جمهوری خواها و بخشای از طرفدارای رژیم سابق که پایه اجتماعی دوم خرداد یا توی اپوزیسیون بودن، اینا موقعیت برشون به شدت دشوار میشه موقعیتشون، و تصور این که اینا بتونن سر بلند کنن و به اسم اپوزیسیون حرف بزنن خیلی دشواره. الان فضا جوریه که یه نفر مفسر دوم خردادی، یه سخنگوی دوم خردادی پیدا نمی‌کنن باشه پنلی سمیناری چیزی بگه. اگه کسی بخواد یه سمینار مباحثه بگیره، سرنگونی طرف زیاده دعوت کنه. برخلاف 3 سال پیش یه دونه دوم خردادی نیست که دعوت کنن بگن آقا شما بیا تو این جلسه، یا خانم شما بیاین تو این جلسه از آقای خاتمی دفاع کنین. کسی پیداش نیست. برای اینکه دیگه موضوعیت چه دست داده. به نظر من اینا یه جنبشن، این دقت کن، اینا یه جنبشن. این جمهوری اسلامی بود که این طیفا رو بیرون کرد. اینا تا لحظه آخر داشتن بهش خدمت میکردن، مؤتلفش بودن، متحدش بودن، حزب توده و اکثریت کارگزار حکومت بودن. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جزء حکومت بوده، سرانش سخنگوهای دولت بودن و این جناح راست حکومت بود که اینا رو بیرون کرد و حکومت رو یبونی کرد زیر کنترل راست خودش. اینا همیشه مدافع اون حکومت بودن، هر وقت راشون میدادن اینا میخواستن برگردن، همیشه دوست داشتن جمهوری اسلامی درشو باز کنه تا بتونن برگردن. دوره‌ای که به اپوزیسیون رونده شدن استثناء بود برای قاعده، اینکه اکثریت حزب توده اپوزیسیونن این یه استثناء بود بر یه قاعده عمومی که اکثریت و حزب توده و جمهوری خواهی متفرقه و سازمان‌های دو خردادی در بیرون حکومت، اینا فلواقع پسرخاله‌ها پسرعموهای همون دولتی هستن، همون حکومتی هستن، باهاشون بودن تو پدیده به اسم جمهوری اسلامی شریک بودن و دارن دوباره سعی میکنن در رو به کمک خاتمی به رو خودشون باز بکنن. این سناریویی که در اتفاق میفته، اینا اپوزیسیون نیستن و سازمانایی مثل ما باید تضمین کنن که دیگه نتونن به عنوان اپوزیسیون حرف بزنن، برن حرف اصلی خودشون که دفاع از جمهوری اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی، حکومت مذهبی، حکومت فاشیستی تو کشور است، و همینو بگن، پاشن وایسن، مسئولیت اعمالشون رو به عهده بگیرن.
شما اشاره کردین که دوران اخیر خاتمی شبیه دوران رفسنجانیه. موقعیت خود رفسنجانی تو جناح جمهوری اسلامی چگونه می‌بینین؟
رفسنجانی به نظر شخصیت خیلی تنهایی میاد الان. یعنی به نظر میاد به خاطر اون شرکتش دوران انتخابات مجلس و بعد اون علمشنگی که سرش بلند شد، شده سمبول نفرت مردم از حکومت. خامنه ای و رفسنجانی با هم یه جان واقعا نظر جایگاهشون تو جمهوری اسلامی. ولی رفسنجانی به طور غریبی مانی آدم تنها و منزوی و مورد نفرت به طور ویژه مورد نفرت الان ارائه میشه، خط سیاسیش برای جمهوری اسلامی معقول‌تر بود از خط خامنه یا حتی خاتمی. یعنی یه حکومت داره آلترناتیو نوع چینی رو پیشنهاد میکنه، میگه ما بیام حکومت اسلامی رو نگه داریم، با غربم بسازیم، تحولات اقتصادی که میخوام ایجاد کنیم به نفع غرب و اقتصاد غربی و ادغام ایران توی بازار جهانی و باز کردن دروازه‌های مملکت به روی اقتصاد کاپیتالیستی جهانی انجام بدیم بدون هیچ خجالتی، ولی کنترل به اصطلاح نیاران خمینی رو بر جامعه نگه داریم و عقب ننشینیم. این خط رفسنجانی عملیه براشون، عملی تر از اینه که بیایم با سردار نظری یاد بدیم آدم باشه، یا مثلا فرض کنیم فلان آدم کش از وزارت اطلاعات کراوات گردنش بزنیم بهش بگیم آقای ما ایشون متمدن شده. این عملی تره که از نظر منافع خود جمهوری اسلامی خط رفسنجانی معقول تره براشون، هرچند فایده نداره بخیر مردم دارن مقابلشون، مردم کارشون رو میسازن، ولی از نظر استراتژی خودشون 7-8 سال هم پیشتر شروع کرد رفسنجانی و چون نتونست فائق بیاد به مقاومت بخشای جناهای خامنه‌ای و جناهای راست اون موقع حکومت شکست خورد. رفسنجانی دوتر از خاتمی سعی کرد در ایران و باستان روز غرب و دیالوگ تمدن‌ها بکنه و غیره و غیره. منتها الان به نظر میاد شخصیت تنهاست، من تردید دارم تا وقتی یکی گذاشتن ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی بتونه به طور غیر رسمی کس دیگه ای باشه. در نتیجه رفسنجانی لازم توی این موقعیت شکست خورده است، مگه اینکه بتونه با خامنه‌ای کنار بیاد، با خامنه‌ای واقعا کنار بیاد، تیم بشه. الان به نظر من فاصله است بینشون.
دوستان عزیز، گفتگو رو با منصور حکمت در رابطه با سیر تحولات عمومی جامعه دنبال میکنیم. منصور حکمت، وقتی که مردم به موقعیت خودشون، به جنبششون نگاه میکنن، یه سری کمبودا رو روش دست میذارن، میگن رهبری وجود نداره، اپوزیسیون متحد نیست، شما چه تصویری از این مسئله دارین؟
نکته اول درسته، رهبری وجود نداره به طور ورشه تو جنبش مردم، جنبش اعتراضی مردم. دلایلش هم میشه توضیح داد چرا وجود نداره و چه مرزوماتی داره به وجود اومدنش. ولی اینکه اپوزیسیون متحد نیست، به نظر من خوبه که متحد نیست، چون الان لحظه انتخاب خط بر مردم. شما نمیخواید کسایی که طرفدار جامعه آزادن، کسایی که طرفدار برابری زن و مردن، کسایی که حکومت غیر مذهبی میخوان، برای مثال کمونیستا از کمونیست کارگری، با کسایی که طرفدار حکومت ارتشی هن، یا مثلا کسایی که طرفدار یا حکومت ناسیونالیستی قوم‌پرست تو ایران هستن متحد بشن. چرا باید متحد بشن؟ تمام مسئله تحول سیاسی توی جامعه، چرخش جامعه از یه حالت به حالت بهتر از نظر ما. دانش اپوزیسیون لزومی نداره متحد بشه. بس این نیست که جمهوری اسلامی رو بندازیم فقط. بس سر اینه که اینایی که میخوان بندازن از چه افق اجتماعی حرکت میکنن و چه جریانی رو به رهبری قبول میکنن. سرنگونی به رهبری کمونیستا، به رهبری حزب کمونیست کارگری یه معنی ازش در میاد، به رهبری طرفدار حکومت سابق یه معنی دیگه ازش در میاد و عاقبتی واسه مردم داره متفاوت. این به این معنی است که اپوزیسیون نباید روی اصولی، روی پایه‌های توافق داشته باشه به طور ضمنی حتی رسمی، برای مثال چقدر به رأی خود مردم و به اراده مردم احترام میذاره. اپوزیسیون باید اعلام کرده باشه که آینده مملکت و مردم باید آزادانه خودشون تعیین کنن، تحمیلی نباید باشه. اپوزیسیون باید تعیین کرده باشه جایگاه آزادی بیان و تشکل و غیره، برای اینکه مردم بدونن جامعه که دارن توش میرن باید حداقل چه چیزایی داشته باشه، ولی معنی اتحادشون نیست. من از آن تلاش برای اینکه آقا همه متحد بشین آخونده رو بندازیم واقع بینانه هم نیست. نه، همه متحد میشن، من انداختن آخونده احتیاجی به این داره که همه از راست و چپ با هم متحد بشن، بلکه شدت مبارزه خود مردم و یه رهبری صحیح برایشون تضمین بکنه. اینکه مردم رهبری ندارن اون سال اول به نظرم واقعیه، به خاطر اینکه خب اختناق بوده، احزابی که میخوان یه انقلاب مردمی، یه سرنگونی یه جمهوری اسلامی رهبری کنن، اساسا هنوز امکان ابراز وجود سیاسی تو کوچه ها و خیابونا و مدارس و دانشگاه و کارخونه ها ندارن به این سادگی. درش پروسه پیدا شدن سر و کله احزاب و اپوزیسیون بین مردم یه خورده دشواره. رادیوها از جمله همین رادیوهای ابزاره یا نشریات و غیره، ولی هنوز کار هست اونجا که مردم بگن فلان حزب، این حزب اجتماعی هست، در دسترس ماست، میدونیم چی میگه، با رهبریش میتونیم در تماس داشته باشیم. اینا چیزاییه که باید روش کار کرد. مردم به نظر من از نظر سیاسی قبول دارن و میدونن که جمهوری اسلامی باید بره و میدونن حکومتی که میاد باید بر مبنای آزادی و برابری آدم‌ها باشه. و غیر دینی باشه. اینا چیزی که هم مردم میدونن. الان مثلا اینکه چه جریانی این آینده رو نمایندگی میکنه، حزب کمونیست کارگری یه پای این تلاشه برای اینکه تبدیل بشه به رهبر مردم، ولی گفتنش از انجام دادنش ساده تره و زحمت خیلی زیادی کشید تا مردم توی کشور 60 میلیونی یه حزبی رو در اون مقیاس وسیع قبول کنن که این حزب میتونه جلوی صفی باشه که جامعه رو عوض میکنه. بعد کار کرد براش، بعد صد اختناق و شکست، بعد دسترسی به مردم پیدا کرد و اینا زحمت کار میبره. مثلا
این روزا به نظرتون چی توی خطوط اساسی رو بعد به مردم گفت؟ چه تاکیداتی بعد در رابطه با صحبت با مردم داشته باشیم؟
به نظر من اولین چیزی که مردم ایران باید بدونن اینه که هیچ دلیلی نداره که جامعه‌ای که توی زندگی میکنه از مردم از فرانسه عقب باشه. به کم رضایت ندن. یکی میگه یه آخوندی اومده قرار گذاشته اگه این بیاد سر کار رنگ مثلا فرض کن آبی کم رنگم به رنگ روسری زنان میشه اضافه بشه، اینو قبول نباید کرد. یکی بگه ما حقوق موقتی کارگرا رو میدیم، قبول نباید کرد. اینو هیچ دلیلی نداره که یه ایرانی، یه کارگر ایرانی، یه زن ایرانی، یه جوون ایرانی، یه آدم زحمتکش خانواده شریف ایرانی تو موقعیتی بدتر، ضعیف‌تر و محرومتر از آدم مشابه خودش تو فرانسه زندگی بکنه یا تو سوئد. هیچ دلیلی از نظر اقتصادی وجود نداره، از نظر سیاسی وجود نداره. قرن 21 تکنولوژی وجود داره، مردم باسوادن، کشور بزرگه، منابعش هست، همه عاقلیم، آدمی متمدنیم. هیچ دلیل نداره ما الان سعی کنیم شبیه قرن 18 فلان کشور بشیم. درنچه اولین چیز اینه که مردم باید همه چیزو بخوان، حقشون رو بخوان و بگردن اون پرچمایی رو که این حق طلبی رو نمایندگی میکنه مورد دفاع قرار بدن. حزب کمونیست کارگری رو بخوان. به نظر من اگه یه جمله بشه گفت تو این فرصت کمی که احتمالاً هست، من بحثم اینه مردم باید بشینن انتخابشون رو بکنن دیگه. معطلی معنی نداره. از این آخوند به اون آخوند یا از این اپوزیسیون خودی به اون اپوزیسیون خودی نیست حرکت. باید مردم بشن تصمیمشون رو بگیرن تو خونهشون، تو مدرسهشون، تو کارخونهشون، تو دانشگاهشون. دلشون چی میخواد و چه جریان این آرزو رو نمایندگی میکنه. من بحثم اینه مردم باید خیلی ساده تصمیم بگیرن به حزب کمونیست کارگری ملحق بشن. وقتی میگم ملحق بشن منظورم نیست که حتما عضوش بشن، بیان دور پرچمش گرد بیان بگن حزب کمونیست کارگری حرف ما رو میزنه، عملیه، میشه پیروز شد. اما اگه بنا باشه هر کسی فعلا محافظه کاری بکنه، هر کسی فکر کنه فعلا یه درجه اصلاحات رو باید ازش دفاع کرد، فعلا باید به فلان نفر بعدی از خود حکومت فرصت داد، به نظرم اینا وقت تلف کردنه. اینا کمک میکنه ارتجاع خودشو بازسازی بکنه، 10 سال دیگه بزنن رو عمر خودشون تو اشکال جدید. یه جمله به نظر من اگه بخوام بگیم، به حزب کمونیست کارگری بپیوندن، رادیکالیسم انتخاب کنن، کمونیسم انتخاب کنن و دست به کار بشین برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی. از بیرون حکومت دست جمعی سازمان یافته اعتراضاتمون رو پیش ببریم، یه بلوک انقلابی علیه حکومت درست کنیم.
منصور حکمت با تشکر از شما.
زیر گنبد کبود لخت دور تنگ برود سپری نشسته بود، زار و زار گریه می کردن پریاد مثل ابرای بهار گریه می کردن پریاد. از افق جرینگ جرینگ صدای زنجیر می اومد، از اقرب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گوش نتونه، پریا تش نتونه، پریا خسته شدی، مرغ پر بسته شدی، پریای نازنین چتونه زار میزنی توی این صحرای دور، نمیگیم که بخت میاد. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان بادام بادام به شهر میان، داریه و دام برک میزنن، میرقصن و میرقصنن، میرقصن و میرقصنن. عید مردم هستید گله داره، دنیا مال ما هستید گله داره، سفیدی پادشاه هستید گله داره، سیاهی رو سیاه هستید گله داره. دنیای ما قصه نبود، پیغوم سر بسته نبود، دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خواب داره، بیا بگوناش ما داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبر داره. دنیای ما همینه، بخوای نخواهینه، دنیای ما همینه، بخوای نخواهینه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به پایان برنامه امشب میرسیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنین، اخبار کارگری رو برامون بفرستین. ما در نشریه برای یک دنیای بهتر و در برنامه صدای کمونیسم کارگری اونها رو منعکس خواهیم کرد. شبها و روزهای خوشی رو براتون آرزو داریم. تا برنامه بعدی. Thank you.